نمیشه اقتصاد کنیم، ما اینه قبولش نداریم. خب این تا اینجا اجمال مطلب دارش و فصل از شعر الحمیدی المفیده بالدال سلامنا لذر المفیدون. شعر حمیدی مفید را معنایی کرده، از محکم و متشابه فارغ شدیم، مفید یعنی چه؟ و پس در الشارع العمیدی المفیده تفسیر کرده جناب شارع عمیدی مفید را بالدال علی المعنا بالوضع. خوش کلام مفید اون کلامی که بر معنایی که متکلم اراده کرده بر او دلالت کند به سبب وضع لغوی، که وضع لغوی همین معنا باشد. مثلا حالا بگید الماء جاری، این کلامی است مفید. ما دلالت کند بر اونی که توی حوض است، جاریوس دلالت کند بر اونی که جاری هم دارد. وضع لغت برای این دو لفظ همین است. خوش تحقیل بهش بگیم مفید در على المعنى بالبعض والذات قيدا آخر. بس جناب حميدي يقيد الديكري هم قصده دار لذن لك قيد الديان انزده والذات قيدا آخر وهو أن الاحتمال وعدم وعدم الاحتمال إنما هو بالنظر إلى اللغة التي وقعتها التخاطب. او خیلی خدا می دانند مردم تقریبا از چیز فهمی منحرف شدن، منحرف شدن. این عبارت مال متولد اونجا می گفت دلالت لفظ بر معنا حقیقت است در همون اصطلاحی که طرفین دارن صحبت می کنن فی اصطلاح تخاطب. بعد اونجا هم مثال میزنم که یک آقای میار، آقای پاکستانی اونجا نشسته، اونم پاکستانیه. به اون آقای پاکستانی میگن فلانی دود حاضره، اگر میفرمایید دود حاضر است. اون پاکستانی، اینم پاکستانی، مرادشان چیه؟ یعنی شیر، شیری که از پاکستان ایمان میاد میگن دود حاضر. من و شما که این لغت پاکستانی را نمیدانیم یا اگر میدانیم ما مخاطب نیستیم. پس ما ازش چه نفهمیم؟ همینی که از سیگار و از آتش دود بالا میرد. ما از این لغت دود این معنا را که میفهمیم ما غلط میکنیم به این معنا. او میگن مخاطب من اونه، او هر چه بفهمد مراد من اونه، مثل غیر مخاطب هر چه بفهمیم. مخاطب به قرآن آل اسمت است، اونها آیات قرآن را هر چه می فهمن حجت است. تو بیچاره دبنگ در قبال امام صادق آمده میگه معنا این است، لذا من به غالب رفقا فضلا حضرگان حتی به بعد مراده میگم آقا ملتفت باش که آیه قرآن را بدون روایت معصوم معنا نخونید که تقریبا شبه ابتدا دارد. پس متکلم مخاطبش پاکستانی او مقصود فهمید، یعنی شیر گاو حاضره. ما میفهمم یعنی دود حاضره، یعنی دودی که از آتش در میاد. میفهمم غلطه، چون اون مخاطبش هر کس هست که میگه او چی میفهمه. پس من بیچاره ای که قرآن را ترجمه می کنم مراجعه به روایات نمی کنم، این کار غلطیه. من مخاطب قرآن نیستم. روایت دارد حضرت به ابو حنیفه و قتاده گفت خود قرآن بر ما نازل شده، مخاطب ما هستیم. تو می هستی که خود معنا می کنی غلط می کنی، چه می کنی می کنی. عمیدی هم همین می کنی، می گوید باید در اصطلاح تخاطب معناش باشد، نه در مردم بیگانه. میان عاشق و معشوق رمز بسیار است. چه داند اون بیچاره یک اشتر میچلاند؟ او چه میداند که این داند چه دیگر؟ اون مخاطب میفهمد و ذات قید آخر و هوله اون قید آخر چیه؟ أن الاهتمال وعدم الاهتمال إنما هو بالنظر إلى اللغة التي وقع بها التفاصل. لكن يجب يا اهتمال غير ميدهد يا اهتمال غير نميدهد، اهتمال راجها مرجوها نسبت مخاطر نگوید که متکلم با او داره سخن نگوید. ماها احتمال غیر بدهیم یا ندهیم یک جو قیمتی ندارد. اما الاحتمال که احتمال غیر بدهیم و عدم الاحتمال که نسبت به احتمال غیر نمیدهیم نسبت به مخاطب است نه نسبت به دیگانه ها. اینما هو به نظر الى اللغت التي وقع الى تخاطر به تخاطر. او ببینیم چه میبرد، او ببینیم احتمال غیر میده یا نمیده. معصول از آیه احتمال غیر دارد. فرمود مراد لا یوسفون فی سبیل الله یعنی ادای حقوق نکنند، نه اینکه دارای خود را بدن لا تفات بخورند خودش خدا گرس نمیشیند. این نیست. اون آیه دارد برای نگاه کنید و لا تبسط یدک کل البسط فتقعد ملوما بیفش یاد محصورا. میگه دارایی که نده به مردم همه را به خود دست گدایی بدی که من دلاز کنید. روایت هم دارد به ساحل آمد حضرت رسول درست بود دارد چی دخواست؟ حضرت اون کیسه های جهاتی ها دارد کیسه گره دارد این همواز کرد یک گرم بهش را برد گدای دویمی آمد باز حضرت سر کیسه را باز کرد یک درهم داد رفت. سه بومی که آمد ظاهرن حضرت بود دیگر ملخشید ندارد اصحاب تعجب کرد و یعنی چی؟ امام خسنواتش خیلی هست. حضرت همین پایه را کنید ولا تقصد یدک کل البست فتق خودم ملوم محصورا. عوام خراسان به جای دیگه یادم نیست عوام خراسان میگوین چراغی که در خانه موجبه در مسجد حرام هست. تو چراغ خونه رو میداری تو مسجد که در وسط در تارکی میشینه نه حرفتون جده. خب الى اللغة التي رفع بها التفاضل. قال فرمودا جناب حبيكي وإنما غيرنا وإنما غيرنا بذلك. وشربت في اصطلاح التفاضل شربت بالنظر الى اللغة التي خطا شده این قیبه چرا زدیم؟ چون الفاظ به اعتبار لغات معنا فرق میکنه. همین مثال خوبش دود. دود در لغت پاکستانی اونی که از پستان حیوان گرفته میشه، در لغت فارسی ها اونی که از آتش بالا میره، در لغت عرب کرم کرم دود بهش میبن. میگیم بابا معنای لفظ نظر کن در نزد مخاطب از این چار قسم کدامه. در لفظ مخاطب از قسم ظاهر است، از قسم نص است، از قسم مجمل است، از قسم مؤول اعتبار فهم اویه. دیگرون هرچه بفهمند ربطی به مطلب ندارد و معنای لفظ نیست. هرچه فهمیده غلط کرده که فهمیده. و انما قیدنا بذلك لان الله قد بذلك شغلی. یکی از آوازاده ها همین سربسته بهتر ایشون از پاکستان نوشته بود که برای من صحبت باندی و ریشون بود بنکر من باز محبه جناب باندی صحبت کردم. صحبت در اصطلاح پاکستانی وقتی هست بعد این سوش آقا این من نمی نیستی پاکستانی ها بیدین میگن تو رئی جمهور فران کنید. در اصطلاح ما شما صحبت کردن این نشستیم پنده با هم صحبت کردیم اینجور آقا فهم غیر کار اینجور خراب می کند. گفت این نترجم نمی بد به روایت مراجعه کند آیات قرآن های معنا می کند. آقا خفه شد بیچاره تو رو چه می کار مخاطب معصومین هم. و اینما قید بعد ذلك لأن اللفظ قد يكون نصا بالنظر إلى لغة. همیدا نسبت به یک لغتی نصا که ابدا احتمال غیر نمیدارد. لعدم احتمال اراده غیر معناه اللغوی شرع اللغات إلا غير المعنى اللغوي يسمون ذلك إلا لغة بحسب تلك اللغة بحسب هذه اللغة إلا أساس ومجمل بالقياس إلى لغة أخرى برد اللغة الدجال هل لاس مجملة دو احتماله يسو اعتماده انا مساويس حالا مخاطب كي باشد اگر كل لغة تيس كي اين لاس نس تاس انا اسم شامل قريم نس اگر نسبت بقول لغة الدجال مخاطبة يقول اي كلام مجملة خلص اعتبار در اسم قذاري مخاطبة است ومجملا بالقياس الى لغة اخرى هذا مثالها ممثل جناب عمیدی براش یاد داشتون ممثل جناب عمیدی للظاهر للفظ الاسد مثل ظاهر مثل لفظ اسد علی قسیم الدار ممثل للظاهر للفظ الاسد شرع این ظاهره چون احتمال غیر نیره یا نیره یا انی اسدان وجل شدام احتمال میره لیکن چون قرینه نیست کدام اقوای معنی لغوی اقوای معنی مجازی لغوی او ضعیف است که مراد حسد باشد چرا؟ چون قرینه ای در بین نیست این نگم ظاهر به لفظ الاسد ولی مجمل به لفظ القرع این معروفه دیگه قرع را دو دفعه واضح بس کرد این دفعه برای حیدو زن یک دفعه برای پاک شدن حدید یو احتمالی است در لغت و هر در احتمال مساویست این مجمل است ولی مجمل به لفظ القرع ولم یمثل للنس بنابرای عمیدی مثال النس را نداده چی النس مثل چی؟ مثالش نداده ولم یمثل للنس قال شیخنا البهائی رضوان الله علیه فی ضبطته علیکم السلام فی ضبطته إن لم يهتدر اللافز إن لم يهتدر غير ما يفهم منه لغة فهو نسون شايف دار ضبطة فهو ده إن لافز أوليك المقصود المتكلمة غير شراء أبدا احتمال لديه إن نسون دار نزل مخاطبه كم مخاطبات أقل معنى إذنك أبدا احتمال لديه مجين إن لافز نسل هم مشهورة مهنية اللفظ إن لم يحتمل غير ما يفهم منه لغة فهو نس ولا إن لغة ما يادم من غير داشتنا يعني بيارنا لغة أو در تركيبش طول الدجال مشدن إن لغة نس منسوبة منسوبة چند رس لا يقولي منسوبة چند رس أقبل أن يسمه خيرية في أدخل منسوبة طول الدجال مشدن چون مالا در نحو نیستیم فقط اشارتا حد بکنم اگه یادم اومد میارم زیرم میزارم میارم فهو نفس اگر این معنی اللغه دیده غیرش به احتمال نمیده اینو میگیم نفس فهو نفس اگر این معنی اللغه دیده غیرش به احتمال نمیده اینو میگیم نفس و این الله نفی در نفس چه میشه؟
اثبات
اگر احتمال غیر معنی اللغه دیده و این را فر راجه داره یعنی اینی که معنی لغویه راجه هست اون احتمال غیر مرجوه هست اینه میگیم ظاهر و المرجوه معظم اگر عکس شد که معنی لغوی مرجوه هست اون احتمال دیگر ارجه هست اینه معظم بهش میگیم و المرجوه معظم و المساوی مجملون احتمال معنای لغوی با محتمل دیگری مساوی باشد بهش میگیم مجمل بل مساوی مجمل بل مشترک بین الاولین محکم همینی که ما خوندیم مشترک بین ظاهر و نفس بهش میگیم محکم و بین الاخیرین متشابه بین اخیرین که مشترک باشد بهش متشابه میگیم و مسئله فعلا بس آوازت باشد اگر کمم میخوانیم بد نیست یاد بگیریم درد بخوره بسم الله الرحمن الرحیم و مسد الشارح الجواد
للنفس بالسماء والأرض وللظاهر في أواخر الكتاب بالأسد والغائط والصلاة بالنسبة. يفرمد جناب شارح جواد که چاپ نشد، این بزرگوار برای ظاهر برای نس مثال زده به لفظ سما، گفته این نس است، احتمال غیر درش نمیرد. سما یعنی چه؟ یعنی آسمون. ارض یعنی چه؟ یعنی زمین، احتمال غیر نمیرد. پس این بزرگوار علیه الرحمه سما را نس میداند در معنای خودش، احتمال غیر نمیرد. ارض را هم همچنین نس میداند در معنای خودش، هیچ احتمال غیر درش نیست. ایشون فرمودند و مثل شارح الجواد للنس بالسماء والارض وللظاهر. شما صادقیست یا جلو بابا؟ ما حواسمون پرت شد که کجا رفت. بله. وللظاهر فی اواخر الکتاب، و مثل زده جناب شارح جواد در آخر کتاب خودش علیکم السلام به لفظ اسد نظر به لغت، گفته در لغت عرب، حالا میاد خودش لغت، در لغت عرب اسد ظاهره در اون حیوان معروفه، احتمال معنای دیگه دارد که رجل شجاع باشه. والغائط نظر به عرف، عرف غائط مدفوع انسانی را میدانه و احتمالا میرد که مراد جایی که گوده است. یک کلمه از خارج درس کنم، در متول میفرماید که لفظ غائط در لغت عرب جای گود را میگویند، اصطلاح خلاصه را جای گود. اونی که از انسان دفع می شود در همون جای گود هست. بعد میگد این غائط که برای مدفوع انسانی شده اسم مکان را روی مکین گذاشتن. بله خب الان ما میگن عید، الان ما دوباره اعاده میکنیم. نه خب خراب میشه. خب پس شما آسوده ایم. پس خلاصه در متول میگوید که غائط جای گود را میگویند، بعد مدفوع انسانی را بهش غائط میگویند. میگد این مجاز است که اسم مکان را روی مکین گذاشتند. این غائط مثال است برای عرف، که عرف نقل داده لفظ غائط را از معنای حقیقی خودش که عبارت است از اون مکان گود، اسم قرار داده برای مدفوع انسانی. پس اسد مثال لغوی است، غائط مثال عرفی، صلات مثال شرعی، که صلات در لغت عرب به معنی دعا، شرع مقدس، این استعمال میکند در همین کارهایی که مسلمان ها پنج وقت به جا میارن. پس هر ستا ظاهره، اسد ظاهر است در اون حیوان بیابانی، احتمال این میرود که مراد رجل شجاع باشه. غائط ظاهر است در مدفوع انسانی، احتمال این میرود که مراد اون مکان باشه. صلات ظاهر است در همین ارکان مخصوصه که مسلمان ها پنج وقت به جا میارن، احتمال این میرود که مراد دعا باشد. پس این ستا، هر ستا ظاهر، اولی در عرض شود که لغت، دویمی در عرف، سومی در شرع. بله. ولی ظاهره، یعنی مثال زده جناب جواد برای ظاهر فی اواخر الکتاب، در آخر کتاب خودش، بالاسد والغائط والصلات بالنسبه الى اللغه مال اسد، والعرف مال غائط، والصلات شرعی عدد ترتیب، یعنی به همین ترتیب لف و نشر، سه مثال ستم مدرک. اینم فرمایش شارح جواد. و قال شیخنا البهائی فی الحاشیه على قوله لغتن ای به حسب متفاهم اللغه. جناب شیخ بهائی بر این فرمایش شارح جواد حاشیه زده، گفتم مراد از لغتن یعنی به حسب متفاهم اهل لغت، یعنی اهل لغت از اسد می فهمن اون حیوان بیابانی را، احتمالش هم می دهیم که مراد رجل شجاع باشه. لغتن ای به حسب متفاهم لغه، نحو له ما فی السماوات و ما فی الارض، فقوله لغتن قید لقوله لم يحتمل. خیلی دقت کنید، یک مطلبی عرض کنم خیلی مفیده. هر چیزی در حال سیوتی میگن، هر چیزی که در جمله ذکر شود، جمله مبتدا و خبر فعل و فاعل، غیر از این چهارتا در جمله هر چیزی که ذکر شود قید است برای یکی از اونها. حالا اینجا عبارت جواد یا عبارت دیگران میگن لغتن، این لغتن قید است، برای که قیده جناب شیخ بهایی بیان میکند. و قال شیخنا البهایی فی الحاشیه علا قول شارح جواد که فرموده لغتن ای به حسب متفاهم اللغه، نحو له ما فی السماوات و ما فی الارض، فقوله لغتن قید لقوله لم يحتمل، یعنی لم يحتمل لغتن، یعنی در لغت احتمال غیر نرود. فقوله لغتن قید لقوله لم يحتمل، و یجوز ان یکون قیدا للفعلین معا، و جائزه که این لغتن قید هر دو فعل باشد. این لم يحتمل در فرمایش بهایی بود یا در فرمایش جواد؟ بهایی ها؟ بله بله. پس خود شیخ بهایی خودش لغتن را درش تردید کرده است. منظومه انشاءالله اگر نخوندیم میخوانی، عجیب است واقعا. منظومه اشعار مال خود مرحوم حکیم سبزواریه، بعد خودش اشعار خود را شرح کرده، بعضی جاها رسیده میگه یحتمل مراد این باشد، یحتمل مراد این باشد. آخه بابا جون خودت گفته ای اشعار را، خودت نمیفهمی و میگویی. اینجام شیخ بهایی همی کار کرده. عبارت شیخ را ببینید، اونجا گفت که قال شیخنا البهایی فی زبطته اللفظ ان لم يحتمل غیر ما یفهم منه لغتن فهو نسون. بعد خود شیخ بهایی در این لغتن که یک قید کیه تردید کرده است، خودش گفته، بعد خودش هم تردید داره که لغتن قید کدام یک است. حالا عبارت خوب دقت کنید، و قال شیخنا البهایی فی الحاشیه على قوله، ضمیر بزنید به شیخ بهایی که مثلا پرت هستید، و قال شیخنا البهایی در حاشیه بر قول خودش که فرموده بود لغتن ای به حسب متفاهم اللغه، گفته این لم يحتمل به حسب فهم لغت، یعنی غیر را احتمال ندهد، نحو له ما فی السماوات و ما فی الارض، فقوله لغتن قید لقوله لم يحتمل، یعنی احتمال نباشد در لغت، یعنی در لغت احتمال غیر نرود، این میشه نص، قید لقوله لم يحتمل، و یجوز ان یکون قیدا للفعلین معا. دو تا فعل اونجا در عبارت شیخ دارین، یکی لم يحتمل، یکی ما یفهم. گفتم ممکن است که این لغتا قید هر دو باشد. حالا این فرمایش خود شیخ بهایی است، اگر فرمایش خود شیخ بهایی است میگیم آقا جون عبارت مال خود توه، تو وقتی لغتا را آوردی نفهمیدی به کجا میخوره. خب و یحتمل و یجوز ان یکون قیدا للفعل معا، اما جعله قیدا للاخیر فقط. یک فقط شما یادداشت کنید. پس ما دو احتمال درست کردیم، یک احتمال که لغتا بخورد به همون لم يحتمل تنها، احتمال دوم لغتن بخورد به هر دو فعل، هم به لم یحتمل هم به یفهم، این دو احتمال. اما احتمال سیوم که فقط به یفهم بخورد، بگوید این درست نمیشه. بله. اما جعله قیدا للاخیر اعنی یفهم دون الاول، یعنی فقط به یفهم بخورد، فلا، اینجا درست نیست. چرا؟ لقیام الاحتمال العقلی فی اکثر النصوص، به جهت اینکه احتمال عقلی را کسی جلوش نمیتونه بگیرد در جمیع النصوص. که میگیم احتمال غیر نمی رود، یعنی از حیث لغت احتمال نمی رود، اما عقل احتمال میده که شاید متکلم مرادش معنای دیگری باشه. پس بخوایم بیفهم بزنیم معنا درست نمیشد، چون فهمیدن درش باب احتمال عقل باز است. عقل میگه این معنا که این دفت داره ممکنه مراد معنای دیگری باشه. فلا لقیام الاحتمال العقلی فی اکثر النصوص. انتها فرمایش شیخ بهایی، یادداشت کنید که مثل من پرت نشین. ثم مثل جناب شیخ بهایی فی الحاشیه ایزن مثل للظاهر والمؤول بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم فحملها على المسح ظاهر. ومعلوم مسح، امسحوا يعني مسح، مسح كنيد، حمل ان لفظ امسحوا بر مسح ظاهره. چرا ظاهره؟ چون احتمال میده مراد از مسح چنون چه سنی ها میگوین، میگن مراد از مسح غسل است، این احتمال هست. بعد دوباره حالا این که احتمال از مسح احتمال غیر میدهیم، یعنی در نزد آقایان سنی ولی شیعه ها هم چه احتمالی نمیدن، اونا میگن صریح در مسح پاست. خب مثلا فی الحاشیه ایضا للظاهر والمؤول بقوله تعالی وامسحوا برؤوسكم وارجلكم فحملها على المسح ظاهر و علی الغسل الخفیف کما فعله فی الکشاف. جناب زمخشری سنیه، گفته میخواد با مذهب خود را کمک کنه، نه که سنی ها پاره عوض مس میشورن. گفته ممکن است مراد از مس همین کار سنی ها باشد، یک غسل خفیفی پاره بکنن، مس فایده ندارن. بله. و علی الغسل یعنی حمد این امسهو بر غسل خفیف كما فعله زمخشري در كتاب كشاف مؤول. پس همین امسهون هم مثال ظاهر هم مثال مؤول. مثال ظاهر میشد که مراد مسح باشه، مراد غسل خفیف میشد، مثال مؤول است. مؤول سابق معنا کردیم که یک معنای تحت لغوی داره، اون مراد نباشه، معنای غیر لغوی مراد باشه. مسح در لغت عرب به معنی غسل ابدا نیامده، مثل ان الله علی العرش استوا میشد. پس این مسح را اگر حمل کردیم چنانچه شیعه میگویند به معنای واقعی خودش، یعنی مسح، وقت احتمال ضعیفی هست که حق با سنی ها باشد، مراد از مسح غسل خفیف، این میشه ظاهر، مثال ظاهر. اما اگر گفتیم نه، مراد از مسح غسل خفیف است، خب معنای لغوی اراده نشد، اون طرف اقوا شد، میشد معول. پس همین امسهو هم مثال ظاهر هم مثال معول. بله. کما فعله فی الکشاف معولون، پس احتمال غسل خفیف مسح را معول میکند که معنای لغویش مسح است، لیکن اون طرف به نظر سنی ها که مراد غسل خفیف باشد، این مراد است برای سنی ها، پس این معول است. و ظاهر و کلام العمیدی تخصیص و حاضر تقسیم به دال بالوضع لغتن فلا یشمل المجازات. این هم از خاله درست کنیم، میگن ظاهر این تقسیم که میگن کلام متکلم یا ظاهر است یا نص است یا مجمل یا مؤول، همش منحصر در دلالت لغوی است، که لفظ در لغت عرب این چهار قسم شده است، بعضی لفظها ظاهر است، بعضی لفظها نص است، بعضی لفظها مجمل است، بعضی لفظها معوله. اما دلالت عرفی و دلالت شرعی این چهار قسم را ندارد. و ظاهر و کلام العمیدی تخصیص و حاضر تقسیم به دال بالوضع لغتن فلا یشمل المجازات، پس شامل مجازات نمیشد که ما یک لفظی را مجاز استعمال کنیم در یک معنایی بگیم این نص است یا ظاهر است یا معول یا مجمل. نه، استعمالات مجازی این چهار قسم را نداره. فلا یشمل المجازات، چون مجازات وضع ندارن. اول کتاب خوندیم که مجازات وضع ندارن مگر وضع نوعی، وضع کلی، لیکن یک معانی مجازی بی وضع است. فلا یشمل المجازات و کلام و غیرهی، زمیر به عمیدی بزنید، و کلام غیر عمیدی عام است. یعنی اونها گفتن در عرف در شرع هم همین چهار قسم را داریم. و کلام و غیرهی عام و هو اقرب، کلام غیر عمیدی بهتر است. چرا؟ لأن المجازات ایزن تنقسم الى هذه الاقسام، بدت این که مجازات هم به همین چهار قسم منقسم می شود. بعضی مجازات نص در معنای مجازیه، بعضی مجازات ظاهر در معنای مجازیه، بعضی مجمل، بعضی معول. لأن المجازات ایزن تنقسم الى هذه الاقسام، فإن القرائن قد تفید القط، این از خارج از کنم خیلی آسانه. بدت این که قرائن این چهار قسم هست، بعضی قرینه مجاز انسان یقین میکند که مراد معنای مجازی است، این میشه نص. بعضی قرائن مجاز یک مقدار ضعیف است که یقین نمیکنیم که این معنای مجازی مراده، احتمال میده معنای مجازی دیگه باشد، این میشه ظاهر. بعضی مجازات والمعول به قوله تعالی وامسحوا برؤوسكم و ارجلكم فحملها على المسح ظاهر، و معلومه مس امسحو یعنی مس، مس کنید. حمل این لفظ امسحو بر مس این ظاهره. چرا ظاهره؟ چون احتمال میده مراد از مس چنانچه سنی ها میگوین، میگن مراد از مس غسل است، این احتمال هست. بعد دوباره حالا این که احتمال از مسح احتمال غیر میدهیم، یعنی در نزد آقایان سنی ولی شیعه ها هم چه احتمالی نمیدن، اونا میگن صریح در مسح فاست. خب مثلا فی الحاشیه ایضا للظاهر والمعول به قوله تعالی ومسحو برؤوسكم و ارجلكم فحملها على المسح ظاهر و على الغسل الخفیف کما فعله فی الکشاف. جناب زمخشری سنیه، گفتن میخواد با مذهب خود را کمک کنه، نه که سنیا پاره عوض مس میشورن. گفتن ممکن است مراد از مس همین کار سنیا باشد، یک غسل خفیفی پاره بکنن، مس فایده نداره. بله و علال غسل یعنی حمد این امسهو بر غسل خفیف کما فعله زمخشری در کتاب کشاف مؤولون. پس همین امسهو هم مثال ظاهر هم مثال مؤول. مثال ظاهر میشد که مراد مسح باشه، مراد غسل خفیف میشد، مثال مؤول است. مؤول سابق معنا کردیم که یک معنای تحت لغوی داره، اون مراد نباشه، معنای غیر لغوی مراد باشد. مسح در لغت عرب به معنی غسل ابدا نیامده، مثل ان الله علی العرش استوا میشد. پس این مسح را اگر حمل کردیم چنانچه شیعه میگوید به معنای واقعی خودش یعنی مسح، وقت احتمال ضعیفی هست که حق با سنی ها باشد، مراد از مسح غسل خفیف، این میشه ظاهر، مثال ظاهر. اما اگر گفتیم نه، مراد از مسح غسل خفیف است، خب معنای لغوی اراده نشد، اون طرف اقوا شد، میشد معول. پس همین امسهو هم مثال ظاهر هم مثال معول. بله کما فعله فی الکشاف معولون، پس احتمال قصد خفیف مسهرا معول میکند،
که معنای لغویش مسح است، لکن اون طرف به نظر سنی ها که مراد غسل خفیف باشد، این مراد است برای سنی ها، پس این معول است. و ظاهر و کلام العمیدی تخصیص و حاضر تقسیم به دال بالوضع لغتن فلا یشمل المجازات. این هم از خارج دست کنیم، میگن ظاهر این تقسیم که میگن کلام متکلم یا ظاهر است یا نص است یا مجمل یا معول، همش منحصر در دلالت لغوی است، که لفظ در لغت عرب این چهار قسم شده است. بعضی لفظها ظاهر است، بعضی لفظها نص است، بعضی لفظها مجمل است، بعضی لفظها معول است، اما دلالت عرفی و دلالت شرعی این چهار قسم را ندارد. و ظاهر کلام العمیدی تخصیص و حاضر تقسیم به دال بالوضع لغتن فلا یشمل المجازات، پس شامل مجازات نمیشد که ما یک لفظی را مجاز استعمال کنیم در یک معنایی، بگیم این نص است یا ظاهر است یا معول یا مجمل، نه، استعمالات مجازی این چهار قسم را نداره. فلا یشمل المجازات، چون مجازات وضع ندارن، اول کتاب خوندیم که مجازات وضع ندارن مگر وضع نوعی، وضع کلی، لیکن یک معانی مجازی بی وضع است. فلا یشمل المجازات و کلام و غیره، ضمیر به عمیدی بزنید، و کلام غیر عمیدی عام است، یعنی اونها گفتن در عرف در شرع هم همین چهار قسم را داریم، و کلام و غیره عام و هو اقرب، کلام غیر عمیدی بهتر است. چرا؟ لان المجازات ایضا تنقسم الى هذه الاقسام، بدت این که مجازات هم به همین چهار قسم منقسم می شود، بعضی مجازات نص در معنای مجازی است، بعضی مجازات ظاهر در معنای مجازی است، بعضی مجمل بعضی معول. لأن المجازات ايضا تنقسم الى هذه الاقسام، فان القرائن قد تفيد القطع، این از خارج از کنم خیلی آسانه، بدت این که قرائن این چهار قسم هست، بعضی قرینه مجاز انسان یقین میکند که مراد معنای مجازی است، این شد نص، بعضی قرائن مجاز یک مقدار ضعیف است که یقین نمی کنیم که این معنای مجازی مراده، احتمال میدیم معنای مجازی دیگه باشد، این میشه ظاهر. بعضی مجازات معین نمی تواند که این معنا مجاز مراده یا اون معنای مجاز، میشه مجمل. بعضی قرائن داریم که قرینه که اصلا این معنا مراد نیست، معنای دیگه مراده، اونم میشه معول. لأن المجازات ايضا تنقسم الى هذه الاقسام فإن القرائن قد تفيد القطع بالمراد، يقين مكنم كمراد فلان معنى مجازي، وقد لا تفيد إلا الظن، فائدة نميدهد مغى الظن ومشى ظاهر، وقد لا تفيد إلا الظن، وقد يكون مجملا، وهنا متهير ممنم كدوم معنى مجازي مراده، مشى مجمل. أما أول شد دقال نقول كقرينة قاهي جوري مشود که ازش میفهمیم که غیر این معنای مجازی براده، اونم میشد به اول. خب ثم ان کلام القوم هنا لا یخلو عن اجمالن، بگر فرمایشات اصولیین در مسئله این چهار قسم خیلی مجمل است که انسان بالاخره ازش نتیجه درستی نمیگره. ثم ان کلام القوم هنا لا یخلو عن اجمالن فإن الفرق بين السماء والأرض والأسد بجعل الأولين نسا والثالث ظاهرا تحكم البحث، شما میگویی که سماء و ارض نس است، یعنی احتمال غیر ابدا نمیرد. چرا احتمال غیر نمیرود؟ ظاهرا اول لمعه و انزلنا من السماء ماء، اونجا میگد مراد از سماء اون جرم بالا نیست، یعنی مکان فوق، ابر از بالا بارون نمی باره، میگوید این عجیب است که سما و ارض را اینها نس می دانن، معناش اینه که احتمال غیر نمی رود، و حال که یقینا احتمال غیر می رود، که اول لمعه نوشته انزلنا من السما، میگوید مراد سما یعنی بلند، نه اون جرم بالا. به جعل الاولین نسن و سالس دیرش میسه اسد،
سالس که اسده اینو میگن نخل، این ظاهره، فرقی بینشون نیست. چون چه اسد ازش ایوان بیابانی میفهمیم احتمال رجل صدا هست، سما و ارض هم همینجوره. چون چه از سما اون جرم بالا فهمیده میشد احتمال این میراد که شرح لمعه میگد یعنی مکان فوق بلند، ارضم معنای حقیقیش همین جرم مخصوص احتمال بدیم یعنی پایین. پس چرا اونها را میگید نسل، اسد را میگید ظاهر است؟ به جعل الاولین نسلا و ثالث ظاهرا التحکم البحت، بحت یعنی خالص، تحکم یعنی زورگویی خالصه، یعنی زورگویی بی دلیل، دلیلی نداری بگه ولی من هم چه میگم، و بی خود میگوی تو، دلیل بیار، دلیل ندارم. تحکم البحت از احتمال و تجوز هو داعی الى ظنیت الدلاله، چون ما احتمال مجازیت میدهیم در سما، در ارض، در اسد، لدا میگیم دلیل ظنیست، یقین نداریم که مراد معنای در سما از جرم باشد یا در اسد اون حیوان بیابانی باشد. از احتمال و تجوز هو داعی الى ظنیت الدلاله و کون لفظ ظاهرن، این سبب شده است که میگیم این لفظ ظاهره. چرا؟ چون احتمال مجازیت درش میرود و هو قائم فی السماء و الارض، احتمال مجازیت در سما و ارض هست، همون یک شرح لمعه میگد و انزل الله من السماء ما انتهورا، میگد اینجا مراد اون جرم نیست بلکه مفوق از بالا بالان میفرستیم. این مدون بحری نگه دارید نگاه کنید، یک روایتی اونجا نقل میکند درباره باران، یعنی انسان چقدر دین قوی داشته باشد که این روایت را قبول کند. تقریبا خیلی یک چیزه که انهو اگر ایمان قوی نباشد میگه برو بابا اینا حرفه. نگاه کنید مخصوصا در غیث، در غیث نگاه کنید خیلی عجیب غریب روایتی داره. خب و هو قائم فی السماء و الارض، زمین هو را بزنید به احتمال تجوز و این احتمال مجازیت در سما و ارض هم هست، چنانچه در اسد احتمال مجازیت هست که مراد رجل شجاعه، لذا میگیم ظاهر است. در سما و ارض هم همین احتمال مجازیت هست که مراد از سما فوق باشد، ارض پایین باشد. کما لا یخفا، یعنی همه میفهمن، از لیس هذا تقسیم به نظر الى الوضع الافرادی، اینم باید یاد داشت کنید. میگد این که ما میگیم کلام چهار قسم است، یا نسخ است، یا ظاهر، یا مجمل، یا مبین، این تنها تنها یک لفظ رو نمیگیم، سماع تنها باید مرکب با غیر بشود، ارض تنها رو نمیگیم باید مرکب با غیر بشود، بعد از ترکیب تقسیم میکنیم که کلام یا نسخ است، یا ظاهر، یا مجمل، یا معول. از لیس هذا تقسیم به نظر الى الوضع الافرادی، فإن القطع فيه وعدم القطع إنما هو من جهة ثبوت اللغة، بذات اینکه مفردها به فکر من و تو کاری ندارد، این راجع به لغت است. بریم در لغت که سما معناش چیه، هر چه گفت همون میشد، از معناش چیه، هر چه گفت همون میشد، هاکذا اسد. پس بعد از ترکیب تقسیم میکنیم که این الفاظ یا نص است، یا ظاهر، یا مجمل، یا مبین. فإن القطع فيه وعدم قطع إنما هو من جهة فيه بدلت مفرد، فإن القطع در مفرد وعدم قطع در مفرد إنما هو من جهة ثبوت اللغة، اگر ثابت شد بتواتر نص می شود در همون معنایی که لغوی می گوید. والآحاد، اگر اون معنا به خبر واحد ثابت شد می شود ظاهر، اونجا دیگه چهار قسم نمی شود، فقط یا تواتر شده که معنای سماع فلان چیز است، اگر تواتر است یقین میکنیم همین است و غیر، لا غیر، اگر آحاد بود احتمال غیر میدهیم. به تواتر و آحاد و بعد از ثبوت فالتقسیم انما هو بالنظر الى الوضع الترکیبی، بعد از آنی که ثابت شد که سما حقیقت در فلان معنایه، چهار قسم وقتی میشد که سمایی که معنای حقیقیش فهمیدیم بلغت با غیر مرکب شود، اونجا چهار احتمال میرود. پس ما در وضع افرادی چهار قسم نمی کنیم، اون فقط یا یقینیست اگر به تواتر معنا رو لغوی نقل کند، یا ظنیست اگر به خبر آحاد نقل کند، اما بعد از ترکیب اونجا چهار قسم می شود. فالتقسیم انما هو بالنظر الى الوضع الترکیبی و فی افادت المراد من اللفظ الکلام، کلام معلف اونجا چهار قسم می شود و در افاده لفظ در کلامی که مؤلف باشد، زیر مؤلف بنیست مرکب بده که نیست، یعنی در کلامی که مرکب است کما لا یخفا. فکما یجوز احتمال المجاز فی اطلاق الاسد فی قول که رأیتو اسدن به ارادت رجل شجاع، این احتمال هست علیکم السلام. و ینفع به اصالت الحقیقه، وقتی میگد رأیتو اسدن، معنای اسد در لغت اون حیوان بیابانی، احتمال میدهیم که اینجا مراد معنای مجازی باشه. گردش میکنیم قرینه نمیبینیم، میگیم اصل عدم قرینه، بعد حمل میکنیم بر معنای حقیقی. کما یجوز احتمال مجاز فی اطلاق اسد فی قول که رأیتو اسدن، مجازیه به ارادت رجل شجاع، و ینفع اون معنای مجازی به اصالت الحقیقه، این در اسد. فکذلک یجوز فی قولک نظرت انظر الى السماء انظر الى الارض به ارادت مطلق الفوق، که در اول لمعه در انظر الله من السماء میگوید، اونجا این احتمال هست که مراد معنای حقیقی که اون جرم است نباشد، مراد معنای مجازی باشد. منتها قرینه نمیبینیم، قرینه ندیدیم، میگیم اصل عدم قرینه، پس مراد اون جرم است. فکذلک یجوز فی قولک انظر الى السماء و انظر الى الارض به ارادت مطلق الفوق راجع به سما، و مطلق تحت راجع به ارض کما لا یخفا. فالتمثیل به سما و الارض کما وقع من الشارح الجواد لیس فی محله، لش نام ملائی، یعنی جناب شارح الجواد اشتباه کرده هست که مثال زده. فالتمثیل به سما و الارض کما وقع من الشارح الجواد لیس فی محله، یک مطلبی میخوام بگم، حالا میگم دیگه هرچه باده باید. اصل اعلم و غیر اعلم به یک معنا شناختنش محال است، به یک معنا ممکنه لیکن به شرطها و شروطها که کلام هر دور انسان ببیند و خودش هم اهل تمیز و خبره باشه که بفهمد این مطلب رو ای درست بیان کرد یا ای درست بیان کرد، ولی ماست دروازه میشد داد میزنی فلانی اعلمه. آخه از کجا؟ تو درس هر دور دیدی یا ندیدی؟ کتاب هر دور دیدی یا ندیدی؟ حالا درس هم دیدی؟ فهمیدی درس هر دور، یا مثل روزخونه رفتی گوش دادی؟ کتاب هر دور دیدی مثل قرآن خوندی یا خودت اهل خبره بودی که این درست میگد یا این درست میگوید؟ پس مطلب را انسان باید فتوا بدهد تا کلام هر دو رو ببینم. حالا کلام شارع جواد رو دیدیم، جناب مرزا هم که الان بیان کرد، میفهمیم که شارع جواد در اشتباه بوده هست. خب فالتمثیل به سماء و الارض کما وقع من شارع جواد لیس فی محله، مثال خراب است. ولعل غفل لعله دارد یا لعله ها میخواد از ما نداره بله آقا او درسته، شما هم لعله درست کنید. ولعله غفل عن مراد شیخنا البهائی، شاید جناب شارح جواد غفلت کرده از مقصود شیخ بهائی به تمثیله به قوله تعالی و له ما فی السماوات و ما فی الارض، که این نفهمیده که نظر شیخ بهائی بعد از ترکیب است، نه تنها لفظ سما یا تنها لفظ ارض. بله و له ما فی السماوات و ما فی الارض، اینجا یقین داریم که مراد سماء حقیقیه، یعنی در اون جرم بالا هر چه هست مال خدایه، و یقین داریم مراد از ارض این جرم پایینه. اینا به قرین مقام ما معنا رو فهمیدیم، نه اینکه لفظ سماء تنها یا لفظ ارض تنها احتمال غیر میبرد. و الفرق واضح و تحقیق المقام ان هذا التقسیم. بله بلن بسه ولو آسونه میخواستیم جفتر بخواهیم نمیشیم.
نان الرحیم و تحقیق المقام ان هذا التقسیم لا بد ان الى دلالت اللفظ مطلقا. دو مسئله در رسائل اگر نخونده این میخوان انشاءالله به زودی محل بحث شده که جزء مهم مباحث الفاظ رسائل همین دو مسئله هست. یکی این است که آیا لغت میتوند معنای حقیقی لفظ را به ما نشون بدهد و معنای مجازی را به ما نشون بدهد. محققین اونجا میگن که ممکن نیست. علیکم السلام و رحمت الله. میگن لغتی وقتی میرد بین عرب گردش میکند، بله خب، ولی وقتی که میرد بین عرب گردش میکند فقط موارد استعمال را پیدا میکند. مثلا لفظ اسد در نزد عرب استعمال میشد در اون حیوان بیابانی و استعمال میشود در رجل شجاع، اما کدامش معنای حقیقیه کدامش معنای مجازیه لغوی ای را نمیفهمد، فقط مورد استعمال پیدا میکنه. اما مراد مولا که خدا باشد چیه میگن نمیتونیم بفهمیم مگر رجوع کنیم به ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین که اینها به ما بگوین که معنای این آیه چیه، یعنی مقصود خدا چیه، که اونی که مقصود است اونه میگن دلالت تصدیقی، اونی که لفظ دلالت بر او دارد اینه میگن دلالت تصوری. میگن دلالت تصوری قرآن را انسان میفهمه، قال موسی اینو گفت موسی، اما مراد خدا چیه اون فهمیدنش میگن اصلا بدون روایت معقول نیست که کسی بفهمد که مراد خدا از این آیه چیه. لذا مرحوم سید نعمت الله اعلی الله مقامه که از جمله اخباریینه میگن من از استاد خود پرسیدم که قل هو الله احد هم معنیش نمیفهمیم، میگن استاد گفت بله احد شش معنا داره، کدومش مراد خدای نمیفهمیم. پس این دو مسئله از مباحث مهم است که باید انسان خیلی دنبال گیری کند. بعد یک بابیست در رسائل، اگر رسائل دارید اونجا نگاه کنید، بابیست که میگد قرآن را به غیر از این که معصومین به ما بگوین محال فهمیدنش نمیشه. حالا این دو مسئله به طریق فهرست حالا عبارت را میخوانیم که میگد تحقیق مطلب این است که باید ما این چهار قسمی که گفتیم که لفظ یا ظاهر است یا نص است یا مجمل است یا معول است، این چهار قسم را منحصر در معنای حقیقی لفظ نکنیم، که معنای حقیقی لفظ این چهار قسم را داره. در معنای مجازی هم همین چهار قسم موجود است که بعضی معانی مجازیه قرینه ای دارد که به سبب قرینه یقین میکنیم که مراد همین معنای مجازیه. چون اول کتاب خوندیم که لفظ معنای مجازی خیلی داره، کدامش مراده قرینه میاد میگه فلان معنای مجازی مراده و از قرینه یقین میکنیم، این میشه نص یا قرینه علیکم السلام و رحمت الله، یا اینکه قرینه اونقدر قوت نداره که بفهماند که یقینا این معنای مجازی مراده، ممکنه قرینه ضعیف باشد لکن یکی از دو معنای مجازی را ترجیح میده، این میشه ظاهر. یا یعنی که نه قرینه اونجور نیست که یک طرف را ترجیح بده، هر دو محتمله، این میشه مجمل. یا قرینه میاد میگه این معنای مجازی مراد نیست، معنای مجازی دیگر مراده، اون میشه معول. پس این چهار قسم کردن لفظ از حیث دلالت انحصار به معنای حقیقی نداره. و تحقیق المقام ان هذا تقسیمه، یعنی این تقسیمی که کردیم که چهار قسم است، لابد ان یعتبر بالنسبه الى دلالت اللفظ مطلقا، چه دلالت حقیقی چه دلالت مجازی، ان یعتبر بالنسبه الى دلالت اللفظ مطلقا حقیقتا کان او مجازا. حالا دیگه فرق نمی کند که اون معنای ظاهر مجاز باشد یا معنای ظاهر حقیقت باشد، الی آخر، حقیقتا کان او مجازا. ولا بد ان ينات القطع في الاراده و ان ينات القطع في الاراده و الظن بها بالقرائن الخارجيه، و قطع پیدا کردن ما منوط به قرینه است که قرینه خیلی قوی است میگد معنای حقیقی اینه، یا میگد معنای مجازی اینه، یا قرینه ضعیف است
نمیتوند درست معین کند، زن به او پیدا میکنیم. هاکذا اون دو قسم دیگر. علیکم السلام. ولا بد ان ینات القطع، ولا بد این که منوط شود قطع در دلالت معنا که متکلم این معنا را اراده کرده، و زن به اون اراده که زن پیدا کنیم از قرینه که متکلم فلان معنا را اراده کرده، منوط شود بالقرائن الخارجیه. از قرائن میفهمیم قرائن قویه باشد قطع به معنای مراد پیدا میکنیم، خیلی قوی نباشد زن به معنای مراد. و گاهی قرینه یک جور است که هر دو احتمال مساویه، که این معنای مجازی یا این معنای مجازی، هاکذا این معنای حقیقی یا این معنای حقیقی. خب این میشد مجمل. یا قرینه یک قسمی است که ما میفهمیم که این معنای مجازی که لفظ ظاهرا نیست یک معنای دیگه مراد باشه، بالقرائن الخارجیه. فان دلالت اللفظ على ما وضع له حقیقتن حقیقت فإن دلالة اللفظ على ما وضع له حقيقة موقوفة على عدم القرينة على إرادة المجاز. بجهت إنك دلالت كنت لفظ بر معنى حقيقي أول كتاب هم خندين متوقف است بر إنك قرينة بر مجاز نباشه، قرينة بر مجاز نباشد نيجي متكلم إرادة كرده معنى حقيقي را، لكن نبودن قرينة مشكلة، چون قرائن خیلی گاهی خفیه که در متولم میگد که به آسانی انسان قرینه را نمیتونه پیدا کند. خب میگیم اصل عدم قرینه یه، اصل عدم واقع را نشون نمیده، فقط ظاهر میگیم قرینه نیست و ممکنه در واقع باشد. کار اصل واقع نشون دادن نیست، مثل که اینجا میگیم رطوبتی را میبینیم و اصل میگد اصل این است که این طاهره، این رطوبت پاکه، اما ممکن اینجا کسی شاشیده باشه، که اصل کارش نشون دادن واقع نیست، فقط میگه این نجس نیست، اما در واقع شاید نجس باشد. اینجا هم که ما وقتی دیدیم قرینه این نیست، حکم میکنیم که مراد معنای حقیقیه. فاصل میگه اصل عدم القرینه، ممکنه قرینه باشد لکن مخفی باشد که ما نتونیم اولا درکش بکنیم. فإن دلالة اللفظ على ما وضع له حقيقة، دلالة كردن اللفظ بر ما وضع له خودش حقيقة، موقوفة على عدم القرينة على إرادة المجاز، هي متوقفة بر إنك قرينة بر معنى مجاز نباشه. فإن ثبت القرينة على عدم إرادة المجاز فنقطع بإرادة المعنى الحقيقي. اگر ثابت شد که واقعا اینجا قرینه این است بر مجاز، و یقین میکنیم مراد معنای حقیقی امیشه نس. فا این ثبت القرینه تو علا عدم ارادت المجاز فنقطع به ارادت المعنى الحقیقی. و اذا لم یکن هناک قرینه تون علا نفی تجوز فبه اصالت العدم و اصالت الحقیقه. اما اگر نه قرینه بر عدم قرینه نداریم، متمسک میشیم به اصل عدم، که اصل عدم قرینه یه، اصل اراده حقیقت است. و اذا لم يكن هناك قرينه على نفي التجوز فباصاله العدم، يعني اصل عدم قرينه و اصاله الحقيقه، يحصل الظن باراده الحقيقه، يدرك الناس نمیشه، چون اصل واقع را که نشان نمیده، ممکنه در واقع قرینه هست و ما نمیتونیم ببینیم. فباصاله العدم و اصاله الحقيقه، يحصل الظن باراده الحقيقه. فاراده المعنى الحقيقي، فإرادة المعنى الحقيقي من اللفظ قد يكون قطعية. وانده يكي قرينة بر عدم قرينة داريم، كي يقن نكونيم قرينة نيست، وانده خب معنى حقيقي ناس بيشه. قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا. ولعل مراد شيخنا البهائي أن السماوات والأرض في هذا التأليف نص في المخلوقين المعلومين. میگه شاید جناب شیخ بهایی که سماوات و ارض را فرمودن نص است، یعنی در خصوص این مقام که خدا میخواد اظهار قدرت کند، در خصوص این مقام میگیم همون جرم علوی و این جرم سفلی. اما جای دیگه است کجا؟ اونجا ممکن است که این معنای حقیقی مراد نباشه. ولعل مراد شیخنا البهایی رضوان الله علیه ان السماوات و الارض في هذا التعليف بالخصوص نص في المخلوقين المعلومين، يعني من جرم بالا وجرم فائن. بسبب قرينة المقام، چون خدا در صدد اظهار قدرته، بگیم مرادش که من سماوات عرض خلق کردم، قدرت نمایی میخواد بکند، یعنی اون جرم را، این زمین را خلق کردم، اما جای دیگه چکار کنیم؟ نص في المخلوقين المعلومين بسبب قرية المقام، وهو ايضا محل تأملين. بعضا ان ممكن است مجاز باشه، چرا؟ خدا خود سماوات را نمیگه، لله ملك السماوات والارض، یعنی ما في السماوات والارض. باز نص در این نیست که خصوص جرم مراده، بلکه ما في الجرم مراده، یعنی اونهایی که در آسمان های ملک مایه، اینهایی هم که در زمین است ملک مایه. و باز میشه استعمال مجازی که استعمال کرده مکان را در مکین که دیروز خوندیم قائد مکان را میگن، استعمال شده در مطبوع انسانی که مکین است. اینجا ممکن است سماوات، یعنی من فی سماوات، عرضین یعنی من فی عرضین، از باب استعمال مکان در مکین حال و محل بهش میگوین. و هو ایضا محل و تأمل لاحتمال ارادت العالم العلمی و سفری، مطلق ما بالا مطلق ما پایین. و این اشتمل على هذین المخلوقین، ولو جرم بالا خود آسمان هم مراد باشد و ما فی آسمان هم مراد باشد، زمین هم هاکذا خود زمین هم مراد باشد و هرچه در زمین هم مراد باشد، باز استعمال میشد لفظ جز در کل، کل یعنی آسمان و هرچه در او هست، استعمال شد در مطلق. بعد یک از اون افراد خود سماواته که جز است، استعمال کرده در کل، که اول سیتی خوندیم لا اله الا الله کلمه الاخلاص، خب لا اله الا الله 10 کلمه یه، یک جزش رو در مجموع استعمال کردن چه میشه؟ و این اشتمل على هذین المخلوقین ایضا من باب عموم المجاز که در معالم هم خوندیم، یعنی از سماوات یک چیزی اراده میکنیم که جمیع ما فوق رو بگیره، ارض هم یک چیز اراده میکنیم که جمعی ما تحت را بگیرم، من باب عموم المجاز. خب این بنابراین که مراد شیخ رضوان الله علیه تنها سماوات باشد و تنها ارض، اما اگر نه، مراد تنها سماوات ارض نباشد، بلکه مجموع مرکب خلق السماوات، مجموع مرکب خلق الارض مثلا. و این اراده جمیع الکلام که مجموع مرکب نست است در معنای خود، و این اراد جمیع الکلام فالتأمل فیه ازهر، این دیگه مشکل تر می شود که مراد نست باشد یعنی چه؟ خلق جمیع خلق سماوات را، این خلق تنها به سماوات نمی خورد بلکه به مجموع می خورد. این یک نکته است، ولو من روز اول شنبه این باید معرض کنم، تقریراتی هست مال مرحوم نائینی رضوان الله علیه که جناب عاشق محمد علی خراسانی، نه این عاشق محمد علی پدر عاشق عبدالحسین، اون عاشق محمد علی پدر عاشق عبدالحسین رحمت الله علیه یک نفر منبری بود.